صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران. صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر. خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 20 آذر برابر با 11 دسامبر. باز هم ماییم و شما و یک میز صبحانه، البته با 90 دقیقه خبر، گزارش، گفتگو و موسیقی از رادیو فردا در شهر افشار. سلام به البرز و زاگرس، سلام به دنا، دماوند، زردکوه، سلام به سبلان و همه کوههای ایران و شما که اهل کوه هستین، چرا که امروز روز جهانی کوهستانه، روزی که 10 سال پیش به وسیله سازمان ملل نامگذاری شده. 720 میلیون نفر در سراسر جهان از طریق امکانات طبیعی کوهها امرار معاش میکنن. سلام به هر کسی که مراقب کوه هست. در مورد هوای ایران فقط به همین نکته بسنده می کنم که از بعد از ظهر امروز بارش برف و باران در استانهای غرب و شمال غرب کشور آغاز می شه و تا روز جمعه هم ادامه خواهد داشت. مدت زمان این برنامه 90 دقیقه است. یک ساعت اول اون رو که به صورت تصویری پخش میشه میتونین از دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا ببینید و 30 دقیقه پایانی رو فقط بشنوید از طریق گیرنده‌های رادیویتون. اما همکاران این برنامه مرداد میردامادی تهیه کننده و سردبیر این برنامه است، مهتاب وحیدی‌راد مسئول اتاق خبر، کیان معنوی از تحریریه با ماست و حسن حسنی مسئول بخش فنی این برنامه است. من رضا ولی‌زاده ام. تا پایان برنامه در کنار شما. با خبرها آغاز میکنیم از همکارم مهتاب وحیدی‌راد. مهتاب.
متشکرم رضا. با سلام به شما شنوندگان و بینندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با حضور در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بر لزوم توقف بررسی تحریم‌های جدید علیه ایران تأکید کرد. همزمان سناتور تیم جانسون رئیس کمیته بانکی سنای آمریکا روز سه‌شنبه از تمایل خود برای توقف بررسی طرح تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داد. درباره این دو خبر تا دقایقی دیگر گزارشی را خواهید شنید. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، تلاش پلیس ضد شورش برای متفرق کردن تحصن کنندگان در کیف پایتخت اوکراین به برخورد فیزیکی میان نیروهای پلیس با معترضان منجر شده است. بر اساس گزارش‌ها حدود 400 معترض از شامگاه سه‌شنبه تا بامداد چهارشنبه در میدان استقلال کیف تحصن کردند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه برای حل بحران اوکراین به کیف رفت و با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. کاترین اشتون در صفحه فیسبوک خود نوشته است: از دیدن فشار نیروهای پلیس اوکراین برای برچیدن تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم این کشور غمگین شده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه سه‌شنبه شب وارد تهران شد. وی قرار است در سفر خود به تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کند. به گفته مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، مسائل منطقه‌ای، بررسی راه حل بحران سوریه و کنفرانس ژنو 2 از محورهای اصلی این گفتگوها خواهد بود. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، دورنمای مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدارها خواهد بود. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحبت‌های روز سه‌شنبه خود سال جاری را از نظر اقتصادی یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای دولت دانست و گفت اقتصاد ایران در وضعیتی بی‌سابقه و پیچیده است. وزیر اقتصاد نرخ تورم را حدود 40% و شاخص فلاکت در ایران را 50% عنوان کرد، شاخصی که به گفته او به طور معمول و استاندارد باید بین 10 تا 15% باشد. باشد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی طیب نیا، ساختار ناسالم اقتصادی، سیاست‌های نادرست و تحریم‌ها را سزل مثلثی دانست که باعث مشکلات فعلی اقتصادی شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اولین جلسه خود با علی لاریجانی و صادق لاریجانی رؤسای قوه مقننه و قضائیه را خوب توصیف کرد. آقای روحانی پس از پایان جلسه روز سه‌شنبه سران سه قوه به خبرنگاران گفت که مسائل اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی و بررسی سازوکارهای تعامل و همکاری بیشتر سه قوه از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود. 9 تن از چهره‌های اصلاح طلب روز سه‌شنبه در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شدند. این چهره‌های اصلاح طلب از رئیس جمهوری خواستند برای آزادی زندانیان سیاسی نیز اقدام کند و تأکید کردند که ادامه وضع موجود به نفع هیچ یک از طرفین نیست. ابراهیم اصغرزاده، الیاس حضرتی، محمد جواد حق‌شناس، فیاض زاهد، رضا نوروزاده، سعید لیلاز، اسماعیل دوستی، مسعود سلطانیفر و نعمت احمدی 9 شخصیت اصلاح طلبی هستند که نامه سرگشاده به حسن روحانی را امضا کردند. و هکرهایی از چین در آستانه نشست گروه 20 در ماه سپتامبر مصادف با شهریور ماه گذشته رایانه‌های 5 وزیر خارجه اروپایی را هک کرده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز نام این 5 وزیر اروپایی فاش نشده، اما همه آنها وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بودند. رضا
ممنونم. مهتاب وحیدی را در این برنامه هر 30 دقیقه یک بار با یک بخش خبری در کنار شما خواهد بود. اما برنامه های 30 دقیقه اول صبحانه با خبر. جان کری وزیر خارجه آمریکا بار دیگر در مجلس سنای آمریکا از توافق ژنو دفاع و با تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران مخالفت کرد. در گزارشی از این رویداد بیشتر خواهید شنید. انتقاد نمایندگان مجلس از بودجه عمرانی سال آینده، 18 نماینده تهدید به استعفا کردند. در گفتگوی اقتصادی امروز در این باره بیشتر خواهید شنید. و مثل هر روز بررسی مطبوعات، خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی شما رو هم داریم، به اضافه پیامک‌های شما که تا پایان برنامه در هر فرصتی که پیش بیاد سعی می‌کنیم بخونیم. پیامکاتون رو میتونید به این شماره ها برای ما بفرستید: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در مقابل قانونگذاران کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر به دفاع از توافق مقدماتی ژنو با ایران پرداخت و گفت که باید به روند مذاکرات با ایران این امکان را داد تا در عمل ثابت شود که آیا به نتیجه مطلوب و اطمینان بخش خواهد رسید یا نه. کیان معنوی نگاهی دارد به تازه ترین تحولات در مورد پرونده هسته‌ای ایران.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در مقابل کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان گفت: رئیس جمهور اوباما و من به روشنی گفته ایم که ایران نباید به سلاح اتمی دست یابد. آقای کری گفت امنیت ملی آمریکا با این اولین گام در توافق محکمتر از گذشته شده است. امنیت ملی اسرائیل و منافع کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نیز نسبت به گذشته بیشتر تضمین شده. جان کری با بیان اینکه برنامه هسته‌ای ایران به پیش و به سمت جلو نخواهد رفت گفت که معتقد نیست تحریم ایران هرگز نباید ادامه پیدا کند، ولی تاکید کرد کرد که الان وقت انجام این کار نیست.
I'm not saying never. I just told you a few minutes ago. This doesn't work. We're coming back and asking you for more. I'm just saying not right now. We're asking you to give our negotiators and our experts the time and the space to do their jobs.
وزیر خارجه آمریکا گفت در صورتی که ایران در پایان مهلت 6 ماهه درج شده در توافق ژنو نگرانی‌های بین‌المللی در ارتباط با برنامه هسته‌ای خود را برطرف نکند، میتوان در عرض یک هفته تحریم‌های جدید را وضع و اجرا کرد. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین اطمینان داد که توافق نهایی با ایران پس از مشورت با متحدان آمریکا از جمله اسرائیل و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس صورت خواهد گرفت. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز به مجله تایم چاپ آمریکا گفت هر گونه وضع تحریم‌های تازه حتی اگر اکنون هم اجرا نشود میتواند به منزله مرگ توافقنامه ژنو تلقی شود. وزیر امور خارجه ایران هشدار داد ما هم مجلس داریم، مجلس ما نیز میتواند قوانین مختلفی را به تصویب برساند که در صورت شکست مذاکرات جنبه اجرایی به خود گیرد. رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس میگوید وزیران خارجه ایران و آمریکا در دفاع از توافقنامه ژنو در مقابل مخالفان به گونه مشابهی تلاش میکنند.
واقعیت این است که به همان اندازه که افراط گرایان هر دو طرف یعنی ایران و آمریکا جنگ طلب و خوش مغز هستند درباره رابطه دو کشور، اصلاح طلبان و افرادی که واقعا به سیاست خارجی واردند و کسانی که منافع دو کشور رو در نظر دارن به جای منافع کشورهای دیگه، اینها با هم شباهت دارن. آقای هاشمی هم مطلبی گفت که در همین زمینه بود و گفت که افراط گرایان هر دو کشور به جز جنگ راضی نمیشن. دیروز هم آقای اوباما در سابان سنتر که یک تینگ تانک معروفی است و خب البته مدافع لابی دولت اسرائیل در آمریکا، یک سخنرانی فوق العاده جالبی کرد و یک دفاع جانانه ای کرد از سیاست خودش در مقابل ایران با کلمات بسیار روشن، با بحث‌های بسیار منطقی و قابل قبول که تقریبا به نظر می رسید که حضار با این بحث‌ها نظر موافق نشون داده. بنابراین الان کسانی که در زمینه اصلاح و رفرم و صلح عمل میکنن مثل هم حرف میزنند و این تقریبا در اغلب موارد صادقه که افراط گرایان دو کشور بیشتر به هم شبیهن تا به افراد کشور خودشون یا به اکثریت نظریات غالب در کشور خودشون. بنابراین برای من تعجبی نداره که جناب ظریف و وزیر خارجه کری نظریات بسیار مشابهی رو ابراز بکنن.
در همین حال پس از درخواست‌های چند باری دولت آمریکا از کنگره برای توقف وضع تحریم‌های جدید در مقطع کنونی، سناتور دموکرات تیم جانسون رئیس کمیته بانکی سنا روز سه‌شنبه اعلام کرد که مایل است فعلا تلاش‌ها در زمینه وضع تحریم‌های تازه درباره برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند. این در حالی است که ساعتی قبل از آن رویترز به نقل از رابرت مندنز سناتور دموکرات و رئیس کمیته امور خارجه سنا به همراه مارک کیرک جمهوری‌خواه گزارش داد که تا توافق نهایی بر سر متن تحریم‌های تازه فاصله چندانی باقی نمانده است. در تحولی دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه سه‌شنبه شب همراه با یک هیئت بلندپایه وارد تهران شد. سفر لاوروف به تهران در حالی است که مذاکرات کارشناسی گروه 5 به علاوه 1 در وین به امروز چهارشنبه کشیده شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار است در پایان این مذاکرات شامگاه چهارشنبه نتیجه آن را به آگاهی قانونگذاران کنگره آمریکا برساند.
کیان معنوی از تازه ترین تحولات در مورد پرونده هسته ایران گزارش می داد. ما در مورد همین موضوع بشنویم نظر شما شنونده رادیو فردور.
حالا که دولت آقای روحانی و آقای باراک اوباما حسنیت خودشونو برای برقراری صلح و آرامش در منطقه نشان دادن، من بهتر میدونم که لابی‌های صهیونیستی در کنگره و سنا دست از کارشکنی و شیطنت بردارن و با دست خودشون جرقه آتش رو در دنیا به پا نکنن.
خواستم بگم که تا تو کشورهای جهان چقدر آزادی وجود داره، تو ایران هیچ آزادی وجود نداره. مثلا الان تو اوکراین ما میبینیم که فقط به خاطر اینکه یک اشتباه ریاست جمهوری کرده، همه مردم میلیون ها نفر ریختن تو خیابان، ارگان ها رو تصرف کردن، همه جور تظاهرات کردن و اعلام نظر کردن، اعلام موجودیت کردن، ولی در ایران هیچ کس نمیتونه نظری بده. این چرا اینطور باشه؟ این مردمی بودن که روزی انقلاب کردن، همون مردم باعث شدن که برن تو خونه ها و تکون نخورن از سر جاشون. این چه مملکتیه؟
چقدر حیف شد که در اوکراین که مجسمه لنین آوردن پایین خورد شد، وگرنه ما میتونستیم بیاریم تهران وسط یکی از این میدونامون بذاریم، اقلا تشکر کنیم از برادران روس که برای ما اینقدر راکتورهای اتمی خوب ساختن، زود تحویلمون میدن، اینقدر خیلی برای مملکت ما زحمت میکشن. حالا ما اینقدر طرفشون هستیم، اقلا اینجور هم تشکر ازشون میکردیم.
واقعا این مملکت غیر قابل زندگیه، اصلا نمیشه زندگی کرد. خدا وکیلی یه ماهواره دلخوشی ما بود، همون ماهواره هم طوری پارازیت زدن. من 400 تا کانال دارم، خدا وکیلی 10 تا کانال نمیگیره. تمام کانال ها رو زدم. بابا اگه کانال سیاسی رو میزنی چرا دیگه کانال غیر سیاسی ها رو میزنی؟ بعد میگن چرا مملکت میخوایم بریم؟ نه کار درست داری، نه بیمه ای، نه چی. یعنی امکانات در حد صفر. شما که میای خونه دلخوشی ماهواره میخوای نگاه کنی، تمام ماهواره رو وقت کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مشکل طرح‌های عمرانی نیمه تمام موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. در لایحه بودجه‌ای که حسن روحانی روز یک شنبه گذشته به مجلس تقدیم کرد، برای شماری از طرح‌های عمرانی نیمه تمام اعتباری در نظر گرفته نشده و همین موضوع با اعتراض جمعی از نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان خوزستان روبرو شد و همه آنها تهدید به استعفا کردند. چرا بعضی از طرح‌های عمرانی نیمه تمام می‌مانند و تعداد آنها چقدر است؟ فریدون خاوند، استاد اقتصاد از پاریس، به این پرسش پاسخ میدهد. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
صبح بخیر. طرحهای نیمه تمام عمرانی یکی از پیامدهای برنامه‌ریزی‌های بی حساب و کتاب در چارچوب اقتصادهای دولتی هست که معمولاً بدون انجام مطالعات لازم در زمینه امکان سنجی آنها تصویب و به اجرا گذاشته میشن و از نظارت بر مراحل پیشرفت اونها هم خبری نیست. خیلی از این طرح‌ها بدون ارتباط با واقعیت‌های اقتصادی در ذهن دیوان سالارها شکل میگیرند و بعد اینکه وقتی ساخت اونها آغاز میشه به دلیل روبرو شدن با مشکلات مالی یا تغییر اولویت ها پیشرفت کاریشون کند میشه و حتی بعد از چند سال برای همیشه متوقف میشن و زیانهای بسیار سنگینی رو بر منابع کشور تحمیل میکنن. حتی طرحهایی هم هستن که چون 15 یا 20 سال بعد از زمان پیش بینی شده به پایان میرسند، دیگه از لحاظ فنی و اقتصادی به روز نیستند. به گفته مسئولان بودجه و برنامه‌ریزی دولت 11 هم، در حال حاضر حدود 3000 طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود داره، ولی بعضی منابع تعداد این طرح‌های نیمه تمام رو بیشتر از این ارزیابی میکنند.
آقای خواهند، دولت تصمیمش در مورد این همه طرح‌های ناتمام چی؟ آیا قصد رها کردن اونها رو داره؟
لایحه بودجه 1383 کل کشور به دلیل تحریم و همینطور رکود حاکم بر اقتصاد کشور جنبه انقباضی داره و چون دولت از لحاظ منابع با خوشسالی مالی روبرو هست، چاره ای نداره جز عقب انداختن و گاه حتی فدا کردن بعضی از این طرح‌های نیمه تمام. به گفته یک مقام مسئول در معاونت برنامه ریزی، تأمین مالی این طرح‌ها با توجه به مدت زمانی که برای تمام کردن اونها لازمه 200 تا 400 هزار میلیارد تومان تمام میشه، در حالی که دولت در شرایط فعلی اولویت‌های دیگری داره و فقط اعتبار لازم برای طرح‌هایی رو تأمین میکنه که بیش از 80% پیشرفت فیزیکی داشتن. بنابراین تنها تأمین مالی 246 طرح امکان پذیر شده. این که شماری از نماینده ها به خصوص از خوزستان تهدید به استعفا کردند در اعتراض به همین تصمیم بوده. اینها میگن عدم تخصیص اعتبار به این طرح‌ها ظلم کردن به مناطق محروم هست.
خب آیا به نظرتون رها کردن صدها طرح نیمه تمام به رکود شدیدی که در حال حاضر در کشور وجود داره دامن نمیزنه؟
خیلی از طرح‌های عمرانی فقط با تکیه بر دلارهای نفتی پای ریزی شدند و منابع مالی فراوانی طی یک دوران طولانی به پای اونها ریخته شده و گاه با این کار نرخ رشد هم به صورت مصنوعی بالا رفته. در حال حاضر از انبوه دلارهای نفتی دیگه خبری نیست. شاید این فرصتی باشه که طرح‌های اقتصادی و معقول جای طرح‌های پرخرج ولی بی‌حاصل رو بگیرند.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس.
منم روز خوشی رو برای همه آرزو می‌کنم.
مراسم وداع با نلسون ماندلا، استعفای 18 نماینده مجلس در اعتراض به بودجه 93، ماجرای شنود تلفن نمایندگان مجلس و عاملان کار گذاشتن دستگاه شنود در دفتر علی مطهری جزو اصلی ترین تیترهای روزنامه‌های امروز هستند و البته خبرهای زیاد دیگه‌ای که شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا برای ما خواهد گفت. درود به تو شهرام، صحبت بخیر.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
خب شهرام، با کدوم روزنامه شروع کنیم امروز؟
روزنامه آرمان اگر موافقی که در تیتر یک اظهارات آقای علی مطهری رو منتشر کرده که ایشون گفته تلفن نمایندگان مجلس شنود میشه و این رو به استناد پیگیری هایی گفته که پس از کشف ابزار شنود در دفتر خودش از وزیر اطلاعات داشته. تیتر یک روزنامه آرمان هم شور استعفای دست جمعی هست. این روزنامه گزارش منتشر کرده در این باره که 18 نماینده استان خوزستان روز گذشته در اعتراض به لایحه بودجه استعفا دادن و البته برخی دیگر از نمایندگان از جمله نماینده بوکان هم تهدید به استعفا کرده.
روزنامه شرق هم اتفاقا تیتر یکش به ماجرای علی مطهری و مسئله شنود پرداخته.
بله، روزنامه شرق هم سخنان آقای علی مطهری رو در تیتر یک منتشر کرده و البته گفته که مسببان شنود رو وزیر اطلاعات به من معرفی کرده. عکسی که روزنامه شرق هم گزارشی است از وداع 90 تن از سران کشورها با نلسون ماندلا با تیتر رهبران جهان در صف احترام. آقای علی مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم یه گفتگو با روزنامه شرق داشته، گفته ما برنامه داریم که زیرزمینی ها رو روی زمین بیاریم، یعنی موسیقی زیرزمینی و فعالیت های هنری زیرزمینی رو بهشون مجوز بدیم. فرمانده بسیج هم گفته ما انتظار کاهش بودجه بسیج رو از دولت آقای روحانی نداشتیم.
اما روزنامه شهروند که بیشتر میره سراغ مردم تا خبرهای سیاسی، در تیتر یک خودش رفته سراغ کودکان خیابانی و نگرانی از افزایش کودکان خیابانی رو تیتر یک خودش کرده.
بله، روزنامه شهروند نوشته که خارج شدن کودکان از چرخی آموزش در شهرهای مرزی و حاشیه شهرهای مرکز کشور خیلی افزایش پیدا کرده و این دانش آموزان پس از ترک تحصیل در واقع وارد بازار کار یا حاشیه های دیگه مثل کودکان خیابانی، پدیده‌ای که جزو آسیب های اجتماعی هست میشن.
شهرام، کیهان به خبرها چطور پرداخته به رویدادهای مهمی که ازش صحبت شد؟
روزنامه کیهان امروز تیتر و عکس اصلی خودش رو به دیدار روز گذشته اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با رهبر جمهوری اسلامی اختصاص داده و از قول آقای علی خامنه‌ای نوشته که دانشگاه‌ها نباید جولانگاه جریان‌های سیاسی شود. واکنشی است که به هر حال این روزنامه که خودش تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای منتشر میشه به تحولات تازه در دانشگاه‌ها نشون داده.
این موضوع تیتر یک روزنامه ایران هم هست از قضا.
بله، روزنامه ایران هم اما از منظر دیگری گزارش اصلی یا تیتر یکی خودش رو به سخنان رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای شورای انقلاب فرهنگی اختصاص داده و از قول آقای خامنه‌ای نوشته که همه در قبال مسائل فرهنگی کشور مسئولند. عکس یک روزنامه ایران هم که یک طرحی است درباره نلسون ماندلا قابل تأمل هست، با عنوان بخشید و جاودانه شد.
در روزنامه اعتماد کدومی که از تیترها توجه تو رو جلب کرد شهرام؟
روزنامه اعتماد تیتر یکش که گزارش مفصلی است درباره هیاهو در مجلس علیه دولت و این روزنامه نوشته که فشار گسترده مجلس شورای اسلامی علیه دولت دیروز با انتقادهایی که از لایحه بودجه آقای روحانی شد و تهدید به تذکر و استعفا وارد فاز تازه‌ای شده. البته یک گفتگوی فرهنگی هم روزنامه اعتماد امروز داره با آقای عبدالله کوثری شاعر و مترجم.
خب بریم سراغ آخرین روزنامه، روزنامه جهان صنعت. روزنامه جهان صنعت از کوچ نقدینگی سرگردان به بورس خبر داده، ماجرا چیه؟
این بخشی از سخنان آقای علی طیب نیا هست، وزیر اقتصاد و دارایی، که ایشون گفته ماجرای سهام عدالت و توزیع اون از سوی دولت منجر شده که حالا در دولت آقای روحانی نقدینگی به سوی بورس حرکت بکنه. عکس یکی این روزنامه هم باز به مراسم تشییع و ادای احترام رهبران جهان به نلسون ماندلا اختصاص پیدا کرده و البته این روزنامه گزارشی هم داره درباره ماجرای قرارداد کرسنت و نوشته که این گره به این راحتی باز نخواهد شد.
ممنونم از تو شهرام. در بخش دوم برنامه به تو برمیگردیم برای مرور صفحه‌های داخلی روزنامه.
متشکرم.
امروز که روز جهانی کوهستانه، با یک سلام و صبح بخیر ویژه به همه کوهنوردا و کسایی که اهل کوهنوردی هستن، میریم به پیشواز بخش ورزش این ساعت از صبحانه با خبر تا همکارم حبیب روشنزاده از تازه‌های ورزش برامون بگه.
تیم فوتبال استقلال در تنها بازی باقی مانده از مرحله 1/16 نهایی جام اصفی باشگاه‌های ایران پیروز و راهی دور بعد شد. حریف استقلال کاسپیان قزوین بود و مسابقه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد. پیروزی استقلال با یک گل که توسط مهرداد اولادی زده شد به دست آمد. ولی مجید صالح مربی استقلال در گزارشی که از شبکه 5 جمهوری اسلامی پخش شد گفت:
من فکر کنم ما باید بیشتر از این باید تلاش می‌کردیم.
که این تلاش صورت نگرفت و استقلال به همان یک گل قناعت کرد. بر اساس همین گزارش، یوسف نادریان سرمربی تیم کاسپیان قزوین معتقد بود این تیم به جوانی خود باخت.
اگر یک مقدار دقت می‌کردم و جوانی نمی‌کردم، یه خورده با تجربه بودم، من فکر می‌کردم ما به گلم می‌تونستیم برسیم.
که اینطور نشد و استقلال با یک گل پیروز و راهی دور 1/8 نهایی جام حذفی شد تا با ملوان روبرو گردد. ملی پوشان قایقرانی ایران به دلیل مشکلات مالی اعتصاب کردند و از تهران راهی شهرهایشان شدند. خبرگزاری فارس به نقل از فرزین اسدی عضو تیم ملی قایقرانی ایران می نویسد: شرایط بدی در فدراسیون حاکم است. 4 ماه است حقوق نگرفته ایم و خوابگاه و غذا نیز مناسب نیست. و اضافه می کند: اگر خانه خودمان تمرین می کردیم بهتر بود و غذا هم برای من آماده است. در کوالالامپور پایتخت مالزی، مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا، قرعه‌کشی لیگ قهرمانان باشگاه‌های این قاره برگزار گشت و حریفان معلوم شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، از 4 نماینده ایران، سپاهان با بدترین قرعه مواجه شده در حالی که استقلال شرایط بهتری دارد. سپاهان با الهلال عربستان، از صد قطر و الاهلی امارات روبروست. اما استقلال از ریان قطر، از جزیره امارات و الشباب عربستان را پیش روی دارد. فولاد خوزستان با بنیادکار ازبکستان، الفتح عربستان و برنده پلی‌آف شماره 1 پیکار خواهد داشت. تراکتورسازی تبریز هم به مصاف العین امارات، الاتحاد عربستان و همچنین برنده پلی‌آف شماره 2 خواهد رفت. مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا از روز 6 اسفند ماه آغاز می‌شود. و دور آخر مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا دیشب در 4 گروه دنبال شد و 7 تیم به طور رسمی برای مرحله حذفی انتخاب شدند. دیشب بایر مونیخ قهرمان باشگاه‌های اروپا طعم نخستین شکست را در فصل جاری چشید، آن هم در خانه و در برابر منچستر سیتی، ولی هر دو تیم با 15 امتیاز به دور حذفی راه یافتند. به گزارش شبکه فاکس وست، منچستر سیتی در مونیخ در حالی که با 2 گل بازی را باخته بود 3-2 بر بایر مونیخ پیروز شد.
City coming back from the 2-0 deficit to win 3-2 and win the group.
5 تیم دیگر که جواز ورود به مرحله حذفی را گرفتند عبارتند از منچستر یونایتد، بایر لورکوزن، رئال مادرید، پاریس سن ژرمن و اولمپیاکو یونان. دیشب دیدار یوونتوس و گالاتاسرای ترکیه به علت بارش برف سنگین در استانبول نیمه کاره ماند و به امروز موکول شد. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت ایران. امشب سرنوشت 8 تیم دیگر برای رسیدن به مرحله حذفی لیگ قهرمانان قطعی خواهد شد.
حبیب روشنزاده بود از تازه‌های جهان ورزش میگفت. ساعت 7:30 بامداد در ایرانه و شما شنونده و بیننده دومین بخش صبحانه با خبر هستین. این بخش رو هم با خلاصه خبرها آغاز میکنیم از همکارم مهتاب وحیدی‌راد. مهتاب.
متشکرم رضا. با سلام مجدد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با حضور در کمیته خارجی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بر لزوم توقف بررسی تحریم‌های جدید علیه ایران تأکید کرد. سناتور تیم جانسون رئیس کمیته بانکی سنای آمریکا نیز روز سه‌شنبه از تمایل خود برای توقف بررسی طرح تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، تلاش پلیس ضد شورش برای متفرق کردن تحصن کنندگان در کیف پایتخت اوکراین به برخورد فیزیکی میان نیروهای پلیس با معترضان منجر شده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه سه‌شنبه شب وارد تهران شد. وی قرار است در سفر خود به تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کند. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحبت‌های روز سه‌شنبه خود سال جاری را از نظر اقتصادی یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای دولت دانست و گفت اقتصاد ایران در وضعیتی بی‌سابقه و پیچیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اولین جلسه خود با علی لاریجانی و صادق لاریجانی رؤسای قوه مقننه و قضائیه را خوب توصیف کرد. 9 تن از چهره‌های اصلاح طلب روز سه‌شنبه در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شدند. هکرهایی از چین در آستانه نشست گروه 20 در ماه سپتامبر مصادف با شهریور ماه گذشته رایانه‌های 5 وزیر خارجه اروپایی را هک کرده بودند. دومین روز گفتگوهای کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز سه‌شنبه در وین ادامه یافت. رضا.
ممنونم مهتاب وحیدی در 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها برمیگرده. اما بخش دوم صبحانه با خبر رو با گزارشی درباره افزایش شمار نمایندگان مجلس آغاز می‌کنیم که از سعید مرتضوی مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی کارت هدیه و بن خرید دریافت کردند. از دو تئاتر و یک نمایشگاه جدید خبر داریم. باز هم سراغ روزنامه‌های امروز میریم. موسیقی می‌شنویم. پیام‌های تلفنی شما و پیامک های شما که اگرچه در بخش اول فرصت نشد اما در این بخش حتما میخونیم. اما در حالی که کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده 37 نماینده مجلس از سعید مرتضوی مدیرعامل سابق این سازمان بن خرید دریافت کردند، اما سعید مرتضوی در آخرین واکنش گفته 37 نماینده را فراموش کنید، چون 285 نفر از نمایندگان دوره پیشین مجلس کارت هدیه و بن خرید دریافت کردند. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
چندین روز است که از قرائت گزارش تیم تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی می‌گذرد، اما حرف و حدیث‌های پیرامون آن نه تنها پایان نیافته بلکه هر روز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند. بخش از این گزارش که جنجال‌ساز شده ماجرای 37 نماینده مجلسی است که از سازمان تامین اجتماعی در زمان مدیریت سعید مرتضوی کارت هدیه دریافت کردند. کارت‌های هدیه‌ای که مبلغ آن تا 5 میلیون تومان اعلام شده است. البته به هنگام گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در مجلس نام این نماینده‌ها قرائت نشد، زیرا گفته می‌شود نام آنها از سوی سعید مرتضوی به کمیته تحقیق و تفحص مجلس داده نشده است. هرچند که روز سه‌شنبه روزنامه شرق از قول رئیس سابق تامین اجتماعی در دوران محمود احمدی نژاد یعنی سعید مرتضوی نوشت اسامی نمایندگان دریافت کننده هدیه را به کمیسیون اصل 90 مجلس داده است. ادعایی که محمد علی پورمختار رئیس این کمیسیون در گفتگو با روزنامه شرق آن را رد کرد و گفت هیچ مستنداتی به او نرسیده و سعید مرتضوی خلاف واقع میگوید. خبرگزاری های مختلف نوشتند سعید مرتضوی مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی در نامه‌ای به ریاست کمیسیون اصل 90 مجلس مدعی شده 285 نفر از نمایندگان دوره پیشین مجلس کارت هدیه و بن خرید این سازمان را دریافت کرده‌اند و ماجرا تنها به این 37 نفر از نمایندگان مجلس ختم نمی‌شود. در مقابل سخنگوی کمیسیون اصل 90 این نامه را غیر مستند و راهی برای تشویش اذهان عمومی توصیف کرده است. حسین دهدشتی یکی از اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی موضوع پرداخت به نمایندگان مجلس را به طور کلی زیر سوال برده و عنوان کرده که سعید مرتضوی مبلغی بیش از 133 میلیون تومان به سازمان بدهکار است. بهروز نعمتی دیگر عضو کمیته تحقیق از سازمان تامین اجتماعی هم روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایلنا گفته در صورتی که آقای مرتضوی در روزهای آینده اسامی نمایندگانی که به آنها پول داده را معلوم نکند مشخص خواهد شد مبالغی که عنوان می‌کند به نمایندگان داده خود او برداشته است. سعید مرتضوی از علیرضا محجوب رئیس کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از نمایندگان نام برده که مشمول دریافت کارت‌های هدیه شده است، هرچند علیرضا محجوب آن را تکذیب می‌کند و آن را نشر اکاذیب می‌خواند. روزنامه جمهوری اسلامی هم در مطلبی با عنوان اینکه چرا نمایندگان درباره دریافت کارت هدیه از سعید مرتضوی جواب نمیدهند مینویسد توجیهاتی از قبیل اینکه نمایندگان این پولها را برای کمک به نیازمندان دریافت کردند برای مردم قانع کننده نیست، زیرا افرادی که بر مسند قانونگذاری و نظارت تکیه میزنند باید تمام اقدامات به ویژه دریافت ها و پرداخت هایشان شفاف و بدون شائبه باشد.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد از ماجرای اهدای کارت‌های هدیه و بن‌های خرید میلیونی به نمایندگان مجلس از طرف سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی. اما این موضوع موضوعیه که در پیام‌های تلفنی شما هم میشه درباره‌اش شنید.
یک بازنشسته تأمین اجتماعی بگیرد 350 تومان یا 400 هزار تومان با توجه به اینکه بچه داره، بچه زاده داره، دختر عروس کنه، پسر داماد کند، حال ببینید میلیارد میلیارد ها بگیرند و در نمایندگان تقسیم کنند و که الهی اگر خدا هست تمام این پوده ها بشه بس شیمی درمان تمامی اونها که دیگر دوایی نداشته باشند.
در سازمان تامین اجتماعی مبالغ هنگفتی به وسیله سعید مرتضوی ریکومل شده است. سعید مرتضوی همون کسی که تعداد زیادی از آزادی خواهان من جمله زهرا کاظمی و چند نفر در زندان کهریزک در قتل اونها نقش مهمی ایفا کرده است. به خاطر این خدمات از حمایت مقام معظم رهبری برخوردار است. در این حیف و میل نیز مانند موارد سابق مشکلی برای او به وجود نخواهد آمد. با تشکر از ایران.
اگر مملکت حسین قلی خانی نبود باید آقای احمدی نژاد به عنوان مباشر در جرم خیانت و آقای خامنه ای به عنوان معاونت در جرم خیانت محاکمه می شدم. امیدوارم روزی برسه که همچین بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز چهارشنبه برای شما که پای ثابت رفتن به نمایشگاه نقاشی و تئاتر هستین از دو نمایش و یک نمایشگاه نقاشی خبر داریم. اجرای نمایش مردهای مردم با بازی گلچهره سجادی بازیگر سینما و تئاتر از امروز آغاز میشه. فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی رادیو فردا از آلمان در مورد این نمایش برای ما بیشتر خواهد گفت. سلام آقای سرکوهی، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای ولی‌زاده و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز بسیار خوبی برای شما آرزو میکنم. نمایش مردهای مردم که همونطور شما گفتید با بازی گلچهره صدرالدیه هنرپیشه بسیار خوب ما از امروز اجرا آغاز خواهد شد. نمایشی است که محسن سراجی نوشته و بتینا مظلومی و محسن سراجی کارگردانی کردند. این نمایش از امروز در فرهنگسرای ارسباران به صحنه خواهد رفت و یک کاری است از گروه تئاتر بوم. این نمایش شخصیت داره و این شخصیت ها کسانی هستند که دچار گسست شخصیتی شدن، دچار گسست در با محیطشون شدن، رابطه هاشون قطع شده یا دچار بحران شده. انسان بحران آنی که تغییرات جامعه ما اینها رو سبب شده و نمایش سعی میکنه که اینها رو بازتاب بده، در این حالی که این نمایش داستان به اصطلاح معمولی نداره و به همین جهت هم در شیوه های اجرا کارگردان کوشیده که با نوآوری ها و ابتکارات خودش محتوای نمایش رو منتقل بکنه.
اما نمایش دوم، نمایش احساس آبی مرگ که از امروز به صحنه قراره بره، درباره این نمایش چه اطلاعاتی دارین؟
این نمایش رو امین امیری نوشته و کارگردانی میکنه، از امروز در تماشاخانه سنگلج به صحنه خواهد رفت. داستان‌های گوناگونی که در این نمایش اجرا خواهد شد بر اساس پرونده‌های واقعی هست که در دادگاه‌های ما مطرح هستند. بیشتر نوجوانانی که متأسفانه به دلایل شرایط اجتماعی مرتکب جرم یا جنایت شدند یا به جرم و جنایت متهم شدند، نوجوانانی که زیر نظر قانون اصلاح تربیت هستند که زیر نظر سازمان زندان هاست، و در این حال بخشی از درآمد این نمایش هم برای این هزینه خواهد شد که این بسیار مشکلات این نوجوانان حل بشه. احیانا اگر قرار است که پولی به شاکیان اینها پرداخت بشه یا غیره پرداخت بشه، و به هر حال اینها از اعدام و زندان نجات پیدا کنند.
خب بریم سراغ یک نمایشگاه نقاشی، نمایشگاه نقاشی های نسرین حمزه‌پور که از امروز افتتاح میشه. چه آثاری در این نمایشگاه قراره که ارائه بشه؟
این نمایشگاه در فرهنگسرای نیاوران امروز افتتاح خواهد شد. 26 تابلو هستش که نسرین حمزه‌پور ارائه کرده. نقاشی‌های انتزاعی هستند، بیشتر آبستره هستند، با تکنیک اکریلیک روی بوم خلق شدن، و موضوعاتی که در خب طبیعتاً نمایش تابلوها یا نقاشی انتزاعی به موضوع خیلی مشخصی اشاره نداره، اما در این حال اشاره میکنه به برخی از موضوعات در قالب رنگ‌هایی که ارائه میشه بر تابلو، و این بیشتر هستش خواب و رؤیا و همچنین فرم‌ها و رنگ‌هایی که از مینیاتور الهام گرفته. نسرین حمزه‌پور قبلا مینیاتوریست بوده و بنابراین از اون دوران سابق خودش هم بهره گرفته در نقاشی مدرن. نمایشگاه تا 10 دی ماه ادامه پیدا خواهد کرد.
ممنونم از شما فرج سرکویی از آلمان، تا فردا خدا نگهدار.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم دوباره همراهیم تا این بار به بازتاب برخی رویدادها در روزنامه‌های امروز بپردازیم در صفحات داخلی. شهرام، در روزنامه‌های جوان و ایران گزارش‌های منتشر شده که بیانگر افزایش فشارها بر محمد جواد ظریف، دلیل افزایش فشارها بر وزیر خارجه دولت حسن روحانی چیه؟
بخشی از این فشارها مربوط است به اظهار نظر آقای ظریف در دانشگاه تهران که امروز روزنامه جوان که خودش وابسته به سپاه پاسداران هست هم در صفحه 1 و هم در صفحات میانی گزارش‌ها و یادداشت‌هایی هم در این باره منتشر کرده. علاوه بر این نوشته که محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران شامگاه سه‌شنبه در مسجد دانشگاه امام صادق در تهران سخنرانی کرده و پاسخی داده به آقای ظریف و گفته که توان موشکی جمهوری اسلامی با هزاران بمب آمریکایی هم از بین نخواهد رفت. آقای جعفری گفته ما آقای ظریف رو در حوزه دیپلماسی متخصص میدونیم، اما ایشون هیچ تخصصی در امور نظامی و امنیتی نداره و اظهار نظری که کرده وارد نیست. علاوه بر این در سخنان آقای جعفری نکته‌ای هم درباره توافق هسته‌ای ژنو هست. ایشون گفته ما چیزی در ژنو دادیم حد اکثری بود و چیزی که گرفتیم حد اقلی. البته روزنامه ایران واکنش آقای ظریف یعنی پاسخ وزیر خارجه دولت آقای روحانی به مخالفت‌هایی که این روزها با ایشون شده رو هم منتشر کرده. روزنامه ایران نوشته که آقای ظریف در یک پست فیسبوکی به کسانی که این روزها به بهانه اظهارات آقای ظریف در دانشگاه تهران یا در جریان سفر به 4 کشور حوزه خلیج فارس انتقاد کردن از ایشون، آقای ظریف گفته که این افراد باید خودشون رو در داخل هماهنگ کنن با مردم و اونها رو یک اقلیت پرسر و صدا توصیف کرد.
روزنامه‌های آرمان و شرق اظهارات علی مطهری درباره شنود تلفن نمایندگان مجلس رو منتشر کردند. تلفن چه تعدادی از نمایندگان مجلس شنود میشه؟
جمله ای که آقای مطهری گفته و در روزنامه آرمان نوشته شده از قول ایشون نشون میده که همه نمایندگان مجلس تلفن هاشون شنود میشه. آقای مطهری به نوشته روزنامه آرمان در جریان یک سخنرانی در دانشگاه مازندران تاکید کرده که پس از پیگیری هایی که داشته در ارتباط با کشف ابزار شنود در دفتر خودش از سوی وزیر اطلاعات هم اسامی کسانی که شنود کار گذاشته بودن در دفتر ایشون به آقای مطهری اعلام شده و همین که ایشون به این نتیجه رسیده که تلفن همه نمایندگان مجلس به ویژه تلفن همراهشون از سوی مراکزی در جمهوری اسلامی کنترل میشه که اسم این مراکز رو آقای مطهری ذکر نکرده. البته روزنامه شرق هم عین همین اظهارات آقای مطهری رو منتشر کرده، به علاوه نظر ایشون درباره حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی که آقای مطهری به نوشته روزنامه شرق گفته که حصر 10 روز یا 20 روز قابل قبول هست، اما حبس بیش از 3 سال این افراد بدون حکم قضایی برای جمهوری اسلامی اعتباری نخواهد آورد.
و روزنامه قانون هم از قول وزیر اقتصاد خبر داده که شاخص فلاکت اقتصادی در ایران به بیش از 50% رسیده. جزئیات بیشتر از گزارش وزیر اقتصاد از اقتصاد ایران چیه؟
بله، روزنامه قانون امروز از قول آقای علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی نوشته که در علم اقتصاد شاخص فلاکت رو از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست میارن و چون نرخ تورم در حال حاضر در ایران بیش از 40% و نرخ بیکاری هم بیش از 12% هست، بنابراین شاخص فلاکت در ایران به گفته ایشون به بیش از 50% رسیده. البته آقای طیب نیا گفته که ما در دولت آقای روحانی تلاش میکنیم که بهبودی در مسیر اقتصاد ایران ایجاد بکنیم. در این حال ایشون تاکید کرده که در حال حاضر وضعیت اقتصادی خیلی بحرانی است. سال 93 هم به گفته ایشون سال بسیار سختی در حوزه اقتصاد خواهد بود و سالانه به گفته ایشون 1 میلیون نفر هم بر شمار بیکاران در ایران افزوده خواهد شد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا.
متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
علاوه بر فیسبوک رادیو فردا با بیش از 700 هزار عضو، تلفن‌های پیامگیر و پیامکگیر رادیو فردا هم پل ارتباطی دیگه است بین ما و شما. با چند تا از پیامک‌های شما سپان با خبر رو ادامه میدیم. محمد از اصفهان یا از ورزنه اصفهان نوشته ماندلا تنها شخصیتی بود که وقتی به قدرت رسید قدرت تأثیری در شخصیت اون نگذاشت. من در تاریخ شخصیتی با این ویژگی نمی‌شناسم. دوست دیگری نوشته باور کنید آنهایی که به مسی و مجری زن مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتبال توهین میکنند ایرانیان با شرف نیستند، آنها ضد ایرانی هستند که درسای آموخته را پس بدهند. میمره از مهاباد نوشته مقصر رژیم جمهوری اسلامی و حکومت ولایت مطلقه فقیه نیست، مقصر تک تک ما ملت ایران هستیم که صدامون در نمیاد. هر ملتی برای حرکت و رسیدن به آزادی و حاکمیت ملی باید بهای اونو پرداخت کنه، حالا هر چی که باشه، اما ما میخواییم همه اینها رو بدون اینکه بهایی بابتش بپردازیم به دست بیاریم که چنین چیزی محال ممکن بشه. سیفی از اصلویه نوشته با سلام به همه دستاندرکاران رادیو و صبحانه با خبر رادیو فردا که شب و روز تلاش میکنن که برنامه رو به نحو احسن به گوش ما برسونن، از همتون تشکر میکنم. من و همکارانم هم از شما تشکر میکنیم که به برنامه های ما گوش میکنین. دوستی نوشته از زابل براتون پیام میفرستم، مرزها رو بستن و مردم را بیکار کردن و به دزدی انداختن و جیب خودشون رو پر میکنن. کارت مرزی درست کردن اما از پولش خبری نیست، فقط به هر نحوی پول میگیرن و کارت بی اعتبار میدن. راه ها رو بستن که مردم به خارج استان نرن، فقط ورود مواد مخدر آزاده، اونم انحصارش مال آقایان دولت با نازل ترین قیمت. پیامک های شما بود و آنچه که در این پیامک ها نقل میشه نظر شماست، الزاماً نظر رادیو فردا نیست. اینجا تنها جاییست برای بازتاب پیام های شما. اما رسیدیم به ساعت خوش موسیقی و امروز هم بردی افشین با تازه های موسیقی ایرانی شروع میکنه و دست آخر میره سراغ تازه های موسیقی غرب. با هم میشنویم.
صبح بخیر، امیدوارم روزتون رو خوب شروع کرده باشید. چند وقت پیش سعید شهروز، خواننده موسیقی پاپ ایرانی، خبر داده بود که بعد از 5 سال میخواد به روی صحنه بره و کنسرتی رو برگزار کنه. حالا شهروز به تازگی از جزئیات بیشتری درباره اجرای آیندهش گفته کنسرتش 26 دی ماه امسال در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی شهر تهران برگزار میشه و او نه فقط آثار قدیمیش که تعدادی آهنگ جدید رو هم اجرا میکنه.
نمیخوام بهت بگم دوست دارم، آخه خیلی واسه عشق تو کمه، به تموم کارای روی زمین طول زدن به چشم تو مقدمه. نمیخوام نگامو از تو بگیرم، نکنه که گم بشی تو سایه ها، حتی درد و دل برات نمی کنم تا دلت نگیر از گلایه ها. دل ما با هیچ کسی را نمیاد، تو حریف من و تنهایی میشی، وقتی شب تو موج رویا گم میشم، تو برام پری دریایی.
این که میشنویم آهنگی به اسم گلایه از سعید شهروز، خواننده 42 ساله ایرانی که از اواخر دهه 70 خورشیدی تو موسیقی ایران فعالیتش رو شروع کرد، خیلی زود هم برای خودش طرفداران زیادی رو دست و پا کرد. گفته میشه دومین آلبومش، آلبومی به اسم غزلک، تو ایران 2 میلیون نسخه به فروش رسیده که اگه این ادعا درست باشه، این رقم در فروش تو ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب سال 1357 کم سابقه است. سعید شهروز تا به حال 9 آلبوم استودیایی رو در ایران منتشر کرده، اما همون جوری که گفتم 5 سالیه که کنسرتی رو برگزار نکرده.
نمیخوام بهت بگم دوست دارم، خیلی واسه عشق تو کمه، به تموم کارای روی زمین طول زدن به چشم تو مقدمه، حتی بردن اسم تو واسم مثل یک مراسم مقدسه، واسه مستی عمرم یه نفس بودن کنار تو برام بسه. نمیخوام نگامو از تو بگیرم، نکنه که گم بشی تو سایه ها، حتی درد و دل برات نمی کنم تا دلت نگیر از گلایه ها، تا دلت نگیر از گلایه ها.
اما خبر از کنسرتی بدم که دیگه قرار نیست برگزار شه، کنسرت گروه ریزار. این اجرا بنا بود 8 و 9 بهمن تو سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران برپا شه که حالا معلوم شده که این کنسرت لغو شده. گروه ریزار گروهیه که بنیانگذارش محمد رضا گلزار چهره مطرح صنعت سرگرمی تو ایرانه. محمد رضا گلزار رو خیلی ها به عنوان بازیگر سینما میشناسن، اما او تجربه هایی در دنیای موسیقی رو داره. تو سالهای اولیه شکل‌گیری گروه آریان تو میانه های دهه 70 عضو این گروه پرطرفدار موسیقی پاپ بود و مدتیه که او گروه ریزار رو شکل داده. این گروه اولین اجرای زندهش رو 4 سال پیش اواخر سال 1388 تو تهران برگزار کرد تو سالن علیکه ایرانیان. اون موقع مازیار فلاحی، بابک جهانبخش، امیر طبری و سهراب پاکزاد خوانندگانی بودند که با گروه ریزار به روی صحنه رفتند. خود گلزار هم تو این اجرا یک آهنگ رو خوند. سال بعد از این هم یک بار دیگه گروه ریزار تو تهران اجرا داشت. این بار محمد رضا گلزار تو دوتا آهنگ سازهای ضربی زد و حالا شنیده می شد که ریزار این بار با مازیار فلاحی و بابک جهانبخش دو خواننده مطرح موسیقی پاپ ایرانی قراره به روی صحنه بره که به نظر میاد این اتفاق برای 8 و 9 بهمن امسال عملی نمی شه به بعدن موکول شده.
همه چی آرومه، تو به من دل بستی، این چقدر خوبه که تو کنارم هستی. همه چی آرومه، قصه ها خوابیدن، شک نداری دیگه تو به احساس من. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم. تو به من دل بستی، از چشات معلومه من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه.
این آهنگ به اسم همه چی آرومه با اجرای محمد رضا گلزار. محمد رضا گلزار 4 سال پیش این رو توی اجرای زنده خونده بود. این آهنگ ساخته میلاد باران با ترانه از مریم اسدی که اول از همه با اجرای آواز حمید طالبزاده منتشر شده بود.
تشنه چشماتم، منو سیرابم کن، منو بالا لایی دوباره خوابم کن، بگو این آرامش تا عبد پا بر جاز. حالا که برق عشق تو نگاهت پیداد، همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم. تو به من دل بستی، از چشات معلومه من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه.
و بیرون از ایران، اگه این خبر منتشر بشه که مدونا ستاره موسیقی پاپ دوباره به همسر سالهای دورش شان پن ستاره سینما برگشته و با او زندگی میکنه، نباید تعجب کرد. مجله گراتسیا که اصالتاً یک هفته نامه ایتالیایی، هفته نامه عام پسندی که درباره افراد مشهور و اخبار و شایعات پیرامون اونها مینویسه، در آخرین نسخه از چاپ بریتانیاییش این موضوع رو مطرح کرده و از قول یکی از نزدیکان مدونا نوشته این خواننده در سفری به هایتی، سفری که به منظور کارهای انسان دوستان انجام داده، بارها بارها با شان پن دیده شده و اون هم دست در دست هم. مدونای 55 ساله 24 سال پیش بعد از 4 سال زندگی مشترک از شان پن جدا شده بود. در دهه 80 میلادی مدونا و شان پن ستاره های جوونی بودند که تازه به اشتهار رسیده بودند و ازدواجشون اون موقع توجه رسانه ها رو بدجوری به خودش جلب میکرد و خصوصا که این ازدواج بالا و پایین های زیادی داشت و توأم با داستان های حاشیه‌ای بود، از جمله اینکه یک بار شان پن به اعمال خشونت خانوادگی و رفتار نابهنجار متهم شده بود. به هر حال به نظر میرسه که بعد از این همه سال این دو هنرمند مطرح و معروف روابط دوستانشون رو حفظ کردن و دست کم برای کارهای دوستانه و خیرخواهانه در کشور هایتی به هم کمک میکنن. به هر حال اسمی از مدونا بردم و خوبه که به یک آهنگ از او گوش بدیم، آهنگی به اسم دیوانه تو هم، آهنگی که حدود 28 سال پیش منتشر شده بود.
Through the smoky air.
اگرچه بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان رسید، اما حکایت همچنان باقی. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده که میتونید از طریق گیرنده‌های رادیوتون بشنوید و با ما بمونید.